درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم. باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو می روید هر دم باغ رویا، در چشم تو می بینم خورشید فردا را، ایران من می بوسم این پرچم را با تو روشن ایران، هم زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
با ایران قهرمان از ایران عزیز و از ایستگاه رادیوی ورزش در کنار شما هستیم. 16:33 هم زمان استدیوی زمان ساعتی هستش در استدیو پخش به ما نشون داده میشه، خدمت شما اعلام کردم و از شما هم این سوال رو مطرح کردیم که دوستان عزیز، آیا به جام جهانی فقط به عنوان یک مسابقه و رقابت نگاه کنیم یا نه، میتونیم ازش به نفع رویدادهای فرهنگی هم استفاده کنیم، به خصوص برای ایران کهن و ایران با تمدن. حالا که صحبت از جام جهانی و فوتباله، میخواییم هم صحبت بشیم با همکار خوبم شهرام نوروزی، از گزارشگران خوب فوتبالی که اخبار و حواشی داغ و تازه تازه فوتبال رو همیشه در دست دارن. آقای نوروزی سلام به شما، خدا قوت بعد از ظهرتون بخیر.
درود بر شما، به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکار بسیار عزیز ارجمند هم سرکار خانم فرجی، خیلی ممنونم همینطور از عدد ویژه خدمت دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالم که امروز خدمتتون هستم. خب بخش اول رو اختصاص میدیم به مستطیل سبت فوتبال و حالا در مورد جام جهانی شما فرمودید، در حال حضور ما تقریبا از یک ماه آینده مثل همچین روزی رسمی خواهد شد انشاءالله در جام جهانی و امیدوار هستیم که بچه های ما بتونن از تمام ظرفیتشون در این مسابقات استفاده کنن
انشالله.
یک بازی دوستانه ما هم که حالا قطعا شما و عزیزان شنونده میدونید قطعی شده 8 خرداد ما در یکی از روزهای فیفا مرتبط با خرداد ما با مسابقه تیم گامبیا خواهیم رفت و حالا البته ما به جفاهات از طریق برنامه ایران قهرمان که با عزیزانی مثل سرکار و سایر همکاران و شنوندگان صحبت میکنیم همیشه اظهار نگرانی کردیم که کیفیت بازی‌های تدارکاتی در این دوره هم چنگی به دل نزد. ما چندان از طریق تدارکات اینچنینی نتونستیم خودمون رو آماده و مهیا کنیم، حالا دلایل زیاد هست، شاید از حوصله برنامه ما خارج باشه، اما شبیه‌سازی که معمولا انتظار داریم که صورت بگیره برای اون دسته از رقبایی که در دور ما هستن هم به ترتیب اتفاق نیفتاد. ما تیمی با مختصات گامبیا رو قطعا در گروهمون نخواهیم داشت، اما بعضی مواقع شما چاره‌ای ندارید که بسنده کنید به همون ظرفیتایی که در دسترس شما هست و حالا فعلا فوتبال ما چاره‌ای جز قبول چنین بازی‌های تدارکاتی و دوستانه رو نداره. حالا اینکه تیمی که در ردیف 116 دنیا هست چه کمکی به فوتبال ما خواهد کرد، اینا دیگه در واقع بحث فرعی.
البته نوروزی ما امیدواریم که این رقابت بازم انجام بشه.
بله البته ما یه تاریخ دیگه‌مون هنوز خالی هست خانم فرجی دوستان عزیز شنونده، که 13 خرداد هست و هنوز تکلیف اون تاریخ مشخص نیست که ما آیا حریف تدارکاتی خواهیم داشت یا نخواهیم داشت یا اگر هست کدام تیم است. چند روز قبل بازم در یک اظهار نظر عجولانه آقای تاج رئیس محترم فدراسیون فوتبال اشاره کرد که ما در این تاریخ احتمالاً با لهستان رو بریم میشیم و سعی میکنیم که لهستان رو در واقع به عنوان حریف انتخاب کنیم. اما خب خدمت آقای تاج عزیز عرض ادب دارم و این رو خدمتشون بگم که لهستان از مدت‌ها قبل در اون تاریخ با نیجریه قرار هست بازی کنه و در حال تیم ها همه برنامه دارن، همه برنامه ریزی کردن، بنابراین به همین راحتی نیستش که ما یه اسمی رو ببریم و احساس کنیم که همون تیم میخواد حریف ما باشه. امیدوار هستیم انشاءالله از این درکت زمانی محدودی که ما داریم و از چند روز آینده هم رسما به کشور ترکیه خواهیم رفت برای اردوی نهایی متصل به ازام که یواش یواش لژیونرها رو هم در اختیار خواهیم داشت، هم یک تیم شسترختهی رو در واقع امیر قلعه‌نویی جمع و جور کنه، هم بتونیم 3-4 تا بازی تدارکاتی حالا با هر سطح و هر کیفیت برگزار کنیم که بچه ها کنار هم دیگه هماهنگ بشن. در حال اینا دغدغه ها و نگرانی هاییست که همه ماها نسبت به تیم ملی که خیلی هم دوستش داریم داریم. حالا همینجا من بحث میکنم به وضعیت لژیونرهای حال حاضر فوتبال کشورمون. حالا خوشبختانه دقایق قبل که از سری رقابت‌های لیگ روسیه یک بازی برگزار شد، ما بین تیم‌های آکسون و رستوف و برتری 3-1 رستوف به پایان رسید. محمد محبی ما هم در ترکیب اصلی بازی کرد، هم گل دوم تیمش رو به ثمر رسوند. در حال یکی از بازیکنانی که قطعاً امیر قلعه‌نویی روش حساب کرده برای این مسابقات محمد محبی است، البته ایشون 56 دقیقه بیشتر بازی نکرد، از ترکیب خارج شد، اما همین که به عنوان مورد ثابت بازی می‌کنه و گلزنی می‌کنه می‌تونه نوید بخش باشه. اما باز هم در مورد مهدی طارمی باید نگرانی خودمون رو ابراز کنیم.
بله.
در بازی که دیشب تیم اولمپیاکوس مقابل پاوک برگزار کرد و تساوی 1-1 به پایان رسید، مهدی طارمی حضور تعویضی در ترکیب اولمپیاکوس داشت، از دقیقه 67 به ترکیب اومد، متاسفانه باز هم اتفاق خاصی رقم نزد. تقریبا 3 ماه هست خانم فرجی دوستان عزیز شنونده که مهدی طارمی گلزنی نکرده، به هر حال اینها خبرهای نگران کننده است. ببینیم که گذشته از علی قلی‌زاده که آماده ترین لژیونر حال حاضر فوتبال کشورمون بود و مسابقات جام جهانی رو با همون داستان مصونیت ها از دست داد، ببخشید علیزاده جهان بخش رو هم فعلا به عنوان یک مهره مصون داریم که امیدوار هستیم هرچه زودتر به شرایط برسه، حداقل تجربه او بتونه به کار ما بیاد در جام جهانی. الهیار صیادمنش هم که 2-3 هفته بود خوب کار کرده بود، دیروز 74 دقیقه در ترکیب تیمش یعنی بسپرلو در زمین خنج بازی کرد، البته خب تیم بسپرلو 3-3 باخت، اما اینکه 74 دقیقه در ترکیب بود علی هر سعید مرش و دو هفته قبل هم برای تیمش گلزنی کرده بود، این میتونه امیدوار کننده باشه. ضمن اینکه بهاون محمد جواد و حسین نژاد و محمد مهدی زاره رو هم همچنان به عنوان گزینه‌هایی که امیر قلعه‌نویی میتونه روشون حساب کنه یا حداقل تو ذهنش بتونه روی اونها بررسی‌های لازم رو داشته باشم در ترکیب تیم‌های احمد گروجنی و دینامای ماهاشکله در رقابت‌های لیگ روسیه به مصاف هم رفتن که البته محمد جواد بازی کرد ولی محمد مهدی زاره بازی نکرد. به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم چه کیفیتی از لژیونرهامون شاهد خواهیم بود. هنوز یکی دو هفته از لیگ‌های مختلف باقی مونده، امیدوار هستیم که برخی از بازیکنانمون که نتونستن اونچنان که باید شاید عملکرد مساعد و مثبتی داشته باشن تو این هفته‌های پایانی بتونن اون آمادگی خودشون رو به رخ کادر فنی
بکشن. مواظب خودشون هم باشن.
می‌فهمید؟
میگم مواظب خودشون هم باشن، خواهش
می‌کنم. بله حتماً مواظب خودشون هم باشن که این اتفاقاً نقطه اصلی ماجرا هست.
درسته.
در حال اصلی یه تکل ناجوان مردانه یا در واقع فلان فال خاص در زمین نشن که ما همین ظرفیت رو بتونیم حفظ کنیم. خب در مورد لژیونرا صحبت کردم، یه اشاره هم به لژیونر مربی هامون هم داشته باشم. خب امشب یه بازی حساس تیم الطلبه خواهد داشت در زمین تیم الموسل در رقابت سوپر لیگ عراق، که خب دوستان میدونن گلیزو منصوریان به عنوان سرمربی الطلبه اخیرا هم قرارداد 3 ساله تمدید شد و بازی حساسی رو در زمین الموسل خواهد داشت. اما فرهاد مجیدی دیشب در واقع میتونیم بگیم خوششانس بود که تیم البتائه سقوطش قطعی نشد،
یعنی پرید در واقع.
بله با توجه به نتایج ضعیفی که تیمای دیبا و الزفره به دست آوردن، این شانس برای در واقع فرهاد مجیدی و تیم البتائه هست که در هفته پایانی که البته کارش هم بسیار سختی دشوار است
به
قول تیم دوم جدول بعد به میدان بره، یعنی تیم شباب الاهلی، اگر بتونه پیروز بشه و تیم دیبا که بالا سر تیم البتائه هست بدن نتیجه نگیری یه شکست بخوری و مساوی کنه، میتونه البتائه بمونه، وگرنه سقوط تلخی رو فرهاد مجیدی با تیمش در مسابقات تجربه خواهد کرد. به شباب الاهلی هم اشاره کردیم در تساوی 2-2 دیشب این تیم مقابل بنیاد، سعید عزت‌اللهی و مرساد سیتی لژیونرهای ما هم در ترکیب اصلی به صورت کامل بازی کردن. سردار آزمون از دقیقه 69 در واقع وارد زمین شد و به همین اتفاقات مرتبط با لژیونرها بود که گفتم خدمتتون عرض کنم. در مورد تیم ملی امید هم اگر موافق هستید کمی صحبت کنیم. به هر حال تکلیف تیم ملی امید المپیک هم مشخص شد، تیمی که باید بعد از چیزی بالغ بر 52 سال برای صعود به المپیک لس آنجلس خودش رو مهیا کنه، آماده کنه، و حسین عبدی سرمربی شناخته شده فوتبال کشور که خود در مقطع هدایت تیمای نوجوانان و جوانان ما رو براسته داشت و حتی با تیم نوجوانان ما تونست در جام جهانی این رده سنی درخشش هم داشته باشه، حالا الان هدایت تیم امید ما رو براسته گرفته. ظاهرا 50 بازیکن رو بخواد آقای عبدی دعوت کنه، هنوز کادرش رو تکمیل نکرده. از 28 اردیبهشت ما اردوی آغازین تیم ملی امید المپیک یورش برای کسب سهمیه و انشالله المپیک لس آنجلس است آغاز خواهد شد. البته خب میدونید که توی حد فاصل ما بازی آسیای ناگوی آیچی رو هم داریم. حضور تیم امید ما در این مسابقات قطعی است و همین رقابت ها میتونه یه سنگ محک مناسبی باشه که در واقع تیم امید ما هم بتونه شانس های خودش رو برای صعود امتحان کنه. اما بگذاریم بریم سراغ فوتبال اروپا. دیشب علاقمندان فوتبال قطعا دیدن که چه اتفاقاتی در ال کلاسیکو رقم خورد و تیم بارسا با توجه به اتفاقات بازی برای بار 29 تونست قهرمان لالیگا بشه، جام رو بالای سر ببره در بازی که بارسلونا با برتری 2-0 با گل‌های زودهنگام رئال مادرید و از پیش رو برداشت. و به هر حال در بازی که رئالیا هم تو که روز گذشتهم با هم دیگه صحبت کردیم مصدومان پرتعداد داشتن، مشکلات زیادی داشتن و نتونستن از صد تیم قدرتمند بارسا بگذرن. البته صحنه‌های داوری هم این مسابقه داشت، ضربه‌ای که اریک گارسیا با آرنجش زد به صورت جود بلینگام و عجیب بود که از سوی اتاق بازبینی یا VAR هم در واقع مورد حساسیت قرار نگرفت. حرف حدیثای بعد از مسابقه، مصاحبه آقای آربلوا، طرفداران باشگاه رئال مادرید، واکنش تلویزیون رئال مادرید، همه اینا جزء حاشیه‌ای بود که بعد از این بازی رقم خورد. اما تیم آرسنال با کسب برتری 1-0 در زمین وستهام که این بازی هم جزء بازی‌های جنجالی روز گذشته بود خانم فرجی، در آستانه کسب عنوان قهرمانی قرار گرفتن، اختلاف 5 امتیاز شد البته با یک بازی بیشتر، و از طرفی وستهامی که داره برای بقا تلاش میکنه حالا کارش کاملا سخت و دشوار شد. امشب اگر تاتنهام لیدز رو شکست بده دیگه کار وستهام برای بقا در لیگ کاملا سخت و معجزه آسا خواهد بود. در فرانسه هم خدمتتون عرض کنم که پاریس سن ژرمن که تقریبا حالا روی کاغذ نه ولی تقریبا دیگه خیالش رو بابت قهرمانی راحت کرد. پاریس سن ژرمن که فاصله 6 امتیازی با لانس ایجاد کرد دیشب تونست با تکل دزیر دوه به پیروزی برسه مقابل تیم برست و حالا یه بازی رو در رو با لانس تیم رده دومی هفته آینده خواهند داشت. اون بازی تا حدود زیادی با یک تساوی هم میتونه توام رو با کسب عنوان قهرمانی برای تیم پاریس سن ژرمن در لیگ فرانسه هم بشه. در سری آ هم با وجود اینکه تکلیف قهرمانی اینتر مسجل شده، اما خانم فرجی رقابت‌های بین برخی از تیم‌ها هست برای سهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان که به نظر می‌رسه رومی‌ها یه مقدار دارن زرنگ‌تر از سایر تیم‌ها عمل می‌کنن. دیروز مثلا 3-2 در زمین پارما ببرن در منطقه صعود به لیگ قهرمانان قرار بگیرن، در حالی است که میلانی‌ها با شکست خونگی با همین نتیجه مقابل آتلانتا الان در رتبه پنجم هستن و اون موقعیت مناسب چند هفته قبلشون رو دارن از دست
میدن.
این دیگه مجموعه بحث‌های فوتبالی بنده بود در بخش اول. اگر سوالی نکته‌ای دارید خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. فقط من یه نکته بگم، از جام ملت‌های آسیا که به تعویق افتاده شما خبری دارید؟
بله، البته جام ملت‌های آسیا در مورد تعویقش، نه این جام ملت‌های آسیایی که قرار هست امسال برگزار بشه.
بله بله.
جام ملت‌هایی که قرار هست از دوره‌های بعد برگزار بشه، علتش هم اینه که بخوان دوباره از اون سالهای فرد که مسابقات برگزار میشه اون رو ببرن به سالهای زوج و یه مقدار اون بحث مدیریت برگزاری مسابقات در اون قاره‌ای رو بتونن بهش برسن. کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به تعدد رقابت‌ها و اینکه دیگه نخبگان هم با تعداد بالای زیادی از تیم‌ها قرار است برگزار بشه، میخوان یه فضایی از نظر تنفس به تیم‌ها داده بشه که بتونن در سالهای مدیریت برگزاری مسابقات رو انجام بدن که تداخل زمانی مسابقات با هم دیگه نداشته باشه،
در واقع با تقویم سایر قاره ها هماهنگ
بشه.
بله بسیار خوب آقای نوروزی، سپاسگزارم از شما، متشکرم. انشالله در بخش دیگری همراه شما خواهیم بود با خبرهای غیر فوتبالی.
زنده باشید، فعلا خدا نگهدار.
لطف کردید، خدا نگهدار شما.
مقاومت مردم ایران با یک واقعی بدی جریان دارد. میادین را که نیروهای نظامی حفظ کردند و خیابانها را مردم و عاشقان خالی نمی گذارند.
شهادت افتخار ما،
ایرانی همسنگر،
هیدر هیدر هیدر، شبانه با شور و اشتیاق فرا تصور ادامه دارد و قهرمانان عرصه ورزش هم بیشتر از همیشه خودشون در کنار مردم نشون میدن. ملی پوشان تیم ملی پارا وزنه‌برداری که بارها قهرمان شدن و اقتدارشون رو نشون دادن هم در تجمعات کنار مردم حضور دارن.
ما و همه ورزشکاران ملی پوشانمون به عنوان قطره ای از اقیانوس برشکوه و خروشان مردم ایران اسلامی وظیفه‌مون دونستیم مثل سایر شب‌هایی که در همین میدان مکبداری کردن بچه‌هامون و در شب‌هایی که هر کدوم از این بچه‌ها در رسانه خودشون در نگه داشتن خیابون مشارکت داشتن، امشب در هفته و دومین شبی که مردم ایران مبعوث شدن به نگهداری خیابان‌ها و حفاظت از ایران اسلامی، امروز اومدیم یک بار دیگه تجدید بیعت کنیم با آرمان‌های شهدامون، آرمان‌های امام راحل، امام شهیدمون و همه شهدای جنگ‌های اخیر، به خصوص جنگ رمضان. و امشب اینجاییم تا بگیم که ما همه مردم جانفدای ایرانیم در کنار رزمندگان اسلام که الان در میدان حضور دارن، پای لانچرها، پای پدافندها و نیروهایی که آماده هستن تا به جای خودشون وظیفه‌شون رو عمل بکنن.
هدفمون پرچم مقدسمونه و به خاطر این پرچم ما میریم با مسابقات تا این پرچم سرفراز ایرانمو ببریم بالا.
ما ورزشکاریم دیگه، هر کسی یه جوری بر مملکتش میجنگه، ما هم با ورزشیم. هر چی در توانش باشه، مسلما مملکت دوست باشه، ایران دوست باشه، مملکتش میذاره.
ما خیلی تشکر میکنم از این مردم که باعث غرور ملت ایران شدن. تمام دنیا الان میدونن که ایران یه ابرقدرت به پشتوانه همین مردم که تو میدونا هستن.
امروز در این میدان حاضر شدیم که انشالله خدا قوتی گفته باشیم به رزمندگان اسلام که پای لانچرها هستن، دارن از میهنمون دفاع میکنن. ما هم وظیفه داریم خیابونا رو حفظ کنیم برای حمایت از ایشون و اینکه دلشون قرص باشه که ما مردم حامیشون هستیم، پشتشون هستیم. ان شاء الله در مسابقات آتی بتونیم با برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران پیام مظلومیت خودمون رو به جهان برسونیم.
واقعا یه حس خیلی خوبیه، حس افتخار میکنم به اینکه ایرانی هستم.
کادر فنی و ورزشکاران تیم‌های ملی روزها رو در اردوها سپری میکنن و شب‌ها در کنار مردم هستن. سید شهرام هروی مدیر فنی تیم‌های ملی کاراته.
وظیفه ما هست که بیایم شبا تو میدان حضور داشته باشیم و باعث افتخارمه که دارم میام. اما خب پیام‌های زیادی داره این شبایی که حضور داریم در خیابان. اما دو تا پیام خیلی بلند و بالایی که به نظر من داره، یکی این که به تمام دنیا بگیم که 90 میلیونر با هم هستیم و برای کشورمون حاضر هستیم جانمون هم بدیم و این قابل هیچ مذاکره‌ای به نظر من نیست کشور عزیزمون. دو هم این که تجدید بیعت رهبریمون با مقام معظم رهبری هموطنان عزیزمون حضور در میادین تجدید بیعت رو میکنن و مسلماً چیزی که الان خیلی نمود کرده تو دنیا حضور مردم عزیزمونه. خودتون میدونید که رژیم صهیونیستی و آمریکا با آخرین تکنولوژی ها به این جنگ تحمیلی وارد شدن، اما مهمترین چیزی که ما داریم که بالاتر از اون تکنولوژی هاست این ملت عزیزمونه، این همدلیمونه، این حضور میدون هاست که از هر موشک بالستیک که ما به رژیم صهیونیستی اثرش بیشتره، اینا بیشتر این ضربه رو بیشتر این فشار بهشون میاد، ملت عزیزمونه میبینن.
ایران به این همدلی ها مینازد، میلیون ها میلیون قدم در راه عزت و سرفرازی وطن، لشکری تمام ناشدنی از جانفدایان.
خب در این بخش از برنامه باز هم از طریق امواج رادیو ورزش میخواییم بریم به تالار وحدت و آیین گرامی داشته امین ایران دو و همراه بشیم با همکار خوبمون حمید خواجه خباز. من دوباره خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما و سپاسگزارم که ارتباط ما رو برقرار کردید با شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش. من هم اکنون در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمید رضا ارباب سلیمانی هستم که معاونت قرآن و عفت وزارت ارشاد و اسلامی رو بر عهده دارند و البته نکات جالبی رو هم از مقام معظم رهبری و ارتباط ایشون با ورزش و ورزشکاران به خصوص بحث کوهنوردی.
بله.
آیه ارباب سلیمانی عرض ادب احترام سلام مجدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو ورزش و تشکر میکنم از حضور شما خبرنگاران عزیز در برنامه امروز که در تالار وحدت در حال برگزاری است. خب یکی از ویژگی‌های مقام معظم رهبری توجهشون به ورزش بود که در رفتار فردی ایشون مشاهده می‌شد، هم در دیدار با ورزشکاران اون احترامی که برای عزیزان قائل بودند برای ورزشکاران و گاهی به تناسب موفقیت عزیزانمون در خارج از کشور در مسابقات بین‌المللی بلافاصله واکنش نشون میدادن، پیام میدادن و ابراز محبت میکردن به سی پدری که از موفقیت فرزندش لذت میبره، ایشون این ویژگی رو به نمایش میگذاشتن و از سوی دیگه خودشون هم در زندگی فردی اولا نظم و مقویات خاصی داشتن. ما یه موقعی در درس خارج ایشون شرکت میکردیم، سر اون ساعتی که مقرر بود در درس حاضر میشدن و سر اون ساعتی که باید درس تمام میشد درس رو خاتمه میدادن. بسیار در کارشون منظم بودن و این نظم یکی از ویژگی های ممتاز ایشون بود و در کنارش همین برنامه های منظم ورزش که ایشون دنبال میکردن، برنامه های کوهنوردی که بارها و بارها شاهد تصاویرش عزیزان بودن و دیدن و خیلی ایشون به این مسائل اهتمام داشتن و همواره به نسل جوان هم سه چیز رو توصیه میکردن: یک تحصیل، دو تهذیب و سه ورزش.
بله. و این ورزش حالا در حقیقت به شکلی بیان کردید مطلب رو که فکر میکنم بحث قرآنیش باقی موند. حالا با توجه به تخصص حضرت عالی من دلم میخواد که نگاه ویژه حضرت آقا رو تو این زمینه برامون فال با چکا بزنید.
ببینید از منظر قرآن و روایات ما یکی از توصیه ها توجه ورزش، یعنی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توجه به ورزش از همون زمان در دستور کار بود و ایشون گاهی اوقات حتی در صحنه های از برنامه های ورزشی حضور پیدا میکردن و ورزشکاران رو تشویق میکردن. مثلا در یه ورزشی که عزیزی وزنه سنگینی روی سنگ بزرگی رو میخواست از روی زمین برداره، حضرت تماشاچی بود و بعد فرمودن که در این کار تو موفق شدی، اما کار بزرگتر اینه که انسان بتونه به گونه ای حرکت بکنه که اون غرورش رو، اون هوس‌های درونیش رو مدیریت بکنه، کنترل بکنه، بر اونها غلبه پیدا بکنه. خب این سفارشات در کنار اصل موضوع ورزش همواره وجود داشت، این که مقام معظم رهبری هم می‌فرمایند علم، بعد می‌فرمایند تهذیب، بعد می‌فرمایند ورزش. یعنی اینها یک معجونی است که اگر در شخصیت یک نفر شکل بگیره، طبیعی است که هم از نظر جسمی او رو فعال و به قول امروزی ها اکتیو میکنه و هم از سوی دیگه میتونه اون روح و معنویت رو در او ریشه دار بکنه. و طبیعی است که یه انسان برای پرواز متعادل نیاز به دو چیز داره، یک جسم سالم و دو روح سالم، و هر دو اینها در گرو علم و تهذیب و ورزش کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز شنونده، صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رضا ارباب سلیمانی، معاونت محترم قرآن و عفت وزارت محترم ارشاد اسلامی رو شنید. ممنونم از شما همکاران گرامی که این فرصت در اختیار من قرار دادید. بازم اگر فرصتی باشه خوشحال خواهم شد که خدمتگزار شما و شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش باشه.
انشالله. ما هم از شما تشکر میکنیم آقای خواجه خباز، سپاسگزارم و فعلا خدا نگهدار.
قربانش.
چند روز پیش داشتم یه فیلمی می‌دیدم درباره آینده پیشرفت رو به جلو، عصر تکنولوژی، هوش مصنوعی و این صحبت‌ها. اما توی فیلم یه دیالوگ ماندگار داشت. بازیگر نقش اول فیلم میگفت تکنولوژی هر چقدر پیشرفت کنه، هر چقدر بشر رو به جلو بره، باید یادش باشه سنگ بنای این پیشرفت در گذشته‌شه. این تاریخ ماست که ما رو به جلو پرتاب می‌کنه. هویت هر کشور و قدمت هر کشور از تاریخش به دست میاد. شاید یکی از دلایل حمله آمریکا رژیم صهیونیستی به ایران اینه که اونا تاریخ ندارن، هویت ندارن. فقط کافیه صفحات کتاب تاریخ رو ورق بزنیم تا متوجه بشیم ایران زمین جایی بوده که قدیمی ترین تمدن رو داشته، قبل از اینکه آمریکا رژیم صهیونیستی وجود داشته باشن. امروز میخوام جایی رو معرفی کنم که وقتی شنیدیم دشمن به اونجا حمله کرده اشک ریختیم. همیشه وقتی میخوام اماکنی که مورد حمله قرار گرفتن رو معرفی کنم از تاریخ چشم میگم، اما این بار فقط کافیه اسم این مکان تاریخی رو بیارم. خودش بیانگر تاریخ این سرزمینه. دشمن جنایتکار به 40 ستون حمله کرد، یکی از مهمترین اماکن تاریخی. از نظر یونسکو هیچ کدوم از این خسارات قابل جبران نیست. متخصصان میراث فرهنگی معتقدند که اگر این حادثه اتفاق نمی‌افتاد، بنای 40 ستون حدود 300 تا 400 سال دیگه نیازی به بازسازی جدی نداشت. اما اکنون فاجعه بزرگ تاریخی فرهنگی رخ داده که در سالهای بعد متوجه اون خواهیم شد. ولی امروز چیزی که میبینیم ستونهای استواریه که با صلابت باقی مونده. درسته این مکان تاریخی به مرمت و مقاوم سازی احتیاج داره، اما استواری 40 ستون به جهان نشون داد ایران زمین جایی نیست که بشه هویت و تاریخش رو از بین برد. ایران زمین سرزمین بزرگانه. ترامپ و دار و دستش خیلی کوچکتر از این حرفان که بخوان به تاریخ ایران ضربه بزنن.
اینجا ایران قهرمان از رادیو ورزش تقدیم شما میشه. ساعت الان 16:58 دقیقه. توی این برنامه داریم با شما درباره جام جهانی صحبت میکنیم که درست جام جهانی یک مسابقه است یا یک تورنمنت رسمی با قوانین دقیق، داور، جدول امتیاز و جام طلا، اما همین چارچوب رسمی تبدیل میشه به یه جشن بزرگ انسانی، جشنی که موسیقی، لباسهای سنتی، شادیهای فرهنگی و حتی اشک‌های تلخش بخشی از روایت این رخ دادن. از شما پرسیدیم که شما به ما بگید نظرتون چیه؟ آیا جام جهانی فقط یک مسابقه است یا نه؟ میتونه تبدیل بشه به یک رویداد فرهنگی. 30306. خانم زهرا احمدی از مرن نوشتن که به نظر من بچه ها میتونن ایران رو سربلند کنن و خوب بازی کنن. دوست بزرگواری نوشتن که بچه‌ها باید در جام جهانی فرهنگ ایران جان رو به رخ جهانیان بکشن، خصوصا که آمریکا میزبانه.